بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. پس در آیه 28 سوره مائده هست و من هرچه فکر میکنم که باز برگردم یک کمی سطح بحث رو بیارم پایین تر میبینم برای خودم یک کمی مشکله، ولی نگاهم میکنم به سروران عزیزم، خانم ها و آقایان، و میبینم که هستند بعضی که فهم پاره از مسائل برشون مشکل باشه. در هر حال یه مقداری بیشتر باید که هم از نظر فکری کار بکنیم و هم از نظر عملی، برای اینکه در عمل بسیاری از این مطالبی که گفته می شود تجربه میشه که واقعا صحت دارد یا نه. صحت مسائل و مطالب در عمل به اثبات میرسه. اگر بخواهیم اینها رو در حد سخن و حرف نگه داریم، بعد از یه مدتی به فراموشی سپرده میشود، حتی ممکنه بعد از چند ساعت. یعنی بامداد فردا کسی به یاد نداشته باشد که چه چیزهایی اینجا گفته شده. و یک نیروی بسیار عظیمی هدر می رود به دلیل اون هزینه هایی که دارد برای اجتماع، هم خطراتی که دارد و هم هزینه هایی که دارد. پس برای اینکه این کوشش هدر نرود و به باطل نگراید، باید حتما هدف ما این باشد که عمل بکنیم. پس از این مقدمه درخواست میکنم که مطالب رو هم خیلی خوب گوش بدید و هم عناوین مهم اون رو یادداشت بکنید که بعد بتوانید بهش مراجعه بکنید و در صورت امکان چند بار دیگه در طول هفته خود سخنرانی رو گوش بدید، رجوع بکنید و استماع کنید. مطالب هم خیلی دقیق هست به اندازه دقت و ظرافتی که در خلقت خود انسان به کار رفته، مطالب دقیق و ظریف. پس در گوش دادن و استماع هم دقت بکنید و بعد هم باز جای حسرت و افسوس دارد که کسانی بیایند در این جلسه به خصوص بنشینند و این مطالب رو استماع کنند و بعد نه تنها در جای اول، که از جای اول هم عقب‌تر باشند، که اون وقت این آیه قرآن شامل حالشون هست که یا حسرتن علی العباد ما یأتیهم من رسول الا کانوا به یستهزئون، و این جز دست انداختن و مسخره کردن انبیا و کتاب خدا چیز دیگری نیست. مطلب سوم این که امشب شاید بیشتر بخواهم برای شما از کتاب‌های مختلف بخوانم تا اینکه خودم صحبت بکنم، چون که لازم است هر بخشی رو که من خدمتون عرض می‌کنم از جاهای دیگری به اثبات برسد که دیگران هم گفتند و ابداع یا نوآوری در دین یا تفکر دینی یا حکمت نیست. اگر به یاد داشته باشید در ابن عربی بودیم و ابن عربی به سه بخش تقسیم کرد وجود انسان رو، که خود آدم رو، وجودش رو به ماهو و انسان گفت قلب، و قوه فاکره و عاقله رو که در واقع حابیل است گفت عقل، و قوه واهمه را که قوه زودبین و زودخواه هست و پیش پا بین و دنیا بین است، اون رو اسمش را گذاشت وهم قاین. دنباله اون مطلب رو بخوانم که اون مطلب تکمیل بشود. پس قلب که پدر عقل و وهم است، به آن دو دستور می‌دهد که هر یک برای نزدیک شدن به خالق خود عملی را به عنوان قربان و نزدیکی انجام دهند، یا با افاضه نتیجه و افناء صورت قیاس. صورت قیاس رو چطور افناء می‌کنیم؟ یعنی می‌گوییم که این که قربانی می‌کنه، خب اونم قربانی می‌کنه، هر دو مثل هم. اگر بخواهیم این صورت قیاس رو در نظر داشته باشیم، به اون نتیجه مطلوب دسترسی پیدا نمی‌کنیم. این نماز می‌خونه، اونم نماز می‌خونه، این مسجد میره، اونم مسجد میره، این امامه داره، اون هم داره، این آیت الله، اون هم هست. اگر بخواهیم اینطوری بر حسب ظاهر قیاس بکنیم، اون نتیجه حاصل نمیشه. از این جهت میگوید با افاضه نتیجه، نتیجه رو میگیریم از این دوتا قربان و صورت قیاس رو فانی میکنیم، یعنی نادیده میگیریم. برای اینکه اگر اون رو در نظر بگیریم، نمیتوانه به اون نتیجه مطلوب دسترسی پیدا بکنیم. و قبول صورت معقوله کلیه‌ای که مطابقت دارد با آنچه در نفس الامر است. پس نتیجه این است که ما یه صورت معقوله به دست میاریم. معقول چیه؟ معقول این است که از این عملی که انسان انجام میدهد یک نتیجه مثبت و خوبی حاصل بشود. این معقوله. از این نماز چی باید حاصل بشه؟ ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر. از این نماز چی باید حاصل بشه؟ خشوع. انها لکبیرتون الا علی الخاشعین. خشوع باید حاصل بشه. باید این انسان حتماً وقتی که سر به خاک می ساید، خود را همچون ذره‌ای نامقدار و بی ارزش در برابر خالق خود احساس بکنه، نه با تکبر و با غرور و خودخواهی که تقریباً خیلی از تکبرها و غرورها در حین عبادت ظهور پیدا می کنن. من امامم، من در محراب ایستادم، من در صف اولم، من قرائتم چنین است، من صوتم چنان است، من فلانی هستم. اینها اصلا در نماز خیلی آدم فرصت پیدا میکنه که بیشتر به این مسائل فکر بکنه. پس نفس الامر این است، اون چیزی که باید اتفاق بیفتد این است که از این قربان یک نتیجه مثبت و خوب حاصل بشود، و همین ذبیحه است که با آن به سوی خدا تقرب می‌جوید. حالا هر دو قربانی تقدیم کردن، این ذبیحه چیه؟ این ذبیحه در واقع همون ذبیحه است که به موسی دستور داده می‌شود که وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً. این اونه. پس این قربان هم همونه، هیچ فرق نمی کنه. اما قربان قوه واهمه پذیرفته نمی شود. قوه واهمه هم نماز می خونه، قوه واهمه هم مکه میره. اما همونطوری که توی توافه از بغل دستی می پرسه چند دور دیگه مونده، میگه مثلا 5 دور، بازار می بنده، خواستیم تلویزیون بخریم. این قوه واهمه است، داره حج میکنه، داره طواف میکنه. زیرا صورت مقالطه، مقالطه نه مقالط، صورتی که مقالط است یعنی به غلط میاندازد، به سمت اشتباه میبره. زیرا صورت مقالطه یا صورت موهومه جزئیه است، برای اینکه این قربانی است که غلط اندازه، شکلش با اون یکیه در محتوا متفاوت، و اتصال عقل به آن به افاضه نتیجه ممتنع است. یعنی امکان ندارد که وقتی که عقل در این اقدام تفکر بکنه نتیجه مثبت از این اقدام بگیره. عقل میگه نه، عقل قبول نمیکنه. همون عقلا، همون عقلی که تو بدن خودش هست، همون آن میگه و انتم تعلمون، شما میدانید که دارید کج میرید، شما میدانید دارید غلط میکنید. این حکم عقله، شما میدانید، حکم عقله. زیرا نتیجه ای حاصل نشده. چرا عقل نمیپذیره؟ کو نتیجهش؟ نماز خوندی دروغ میگی، نماز خوندی غیبت میکنی، نماز خوندی تهمت میزنی، نماز خوندی افترا میزنی، نماز خوندی کلام خدا رو تحریف میکنی، نماز خوندی ربا میخوری، نماز خوندی رشوه میدی، نماز خوندی رشوه میگیری. کو نتیجه؟ پس عقل نمیپذیره این نماز رو. یا اینکه بگوییم قبول صورت وهمیه ممتنع است. کلا اصلا یه حکم منطقی صادر بکنی که هر عملی که از قوه واهمه صادر می شود بدون نظارت عقل، این ممتنع، قبولش ممتنع. زیرا با آنچه در نفس الامر است تطابق ندارد. نفس الامر اون سنن و حقایقی است که خداوند در نظام عالم آفریده و آنها را لا یتغیر و لا یتبدل نامیده است. پس حسد او بر عقل فزونی میگیرد. حالا قوه واهمه شروع میکند به حسادت کردن که چرا قبول نیست و شما اینا حقایق ها، نگاه بکنید به جامعه، نگاه بکنید چرا این آدم که مثلا استاده، فرض برید فیزیولوژی درس میده تو این کلاس، این بچه ها بیشتر دوستش داره. چرا؟ حسادت میکنه. اون بر اساس عقل داره کار میکنه، میگه عقل به من حکم میکنه این حقوقی که میگیرم باید در قبالش کار بکنم، پس باید خوب درس بدم، باید سر ساعت تو کلاس باشه، باید تا آخرین دقیقه ساعت رو سر کلاس باشه، باید بچه ها اگه سوال دارن جواب بدم، باید بیرون زنگ تفریح توی کلاسم، توی دفترم اگر بچه ها وقت میخوان بهشون بدم، بیان سوالاشون بپرسم. این محبوب میشه. چرا؟ چون تابع عقله، با عقل داره کار میکنه. اون که با وهم کار میکنه میگه این حقوق به من میدن، میرم میخوابم، نه اینجا کلاس میگیرم از یه ساعت 45 دقیقه یه ربع درس میدم، بعد به بچه ها یکی صدا میزنم میگم شما مسئله حل کن، من میرم یه دانشگاه دیگه، میرم نجف آباد، نجف آبادم یه روز شیره سرشون میمالم، میرم پیام نور نمیدونم فلانجا. این با قوه وهم داره کار میکنه. از این جهت نسبت به اون استادی که با عقل کار میکنه حسادت رو آغاز میکنه، حسد ورزیدن رو. بازم تاکید میکنم، قصه نمیگم، قرآن هم قصه نمیگه. یعنی بیایم از الان ببینیم که حسادت های ما کجا هست. هممون داریم، نسبت به هم، نسبت به جامعه، نسبت به حتی سیاست مداران نسبت به هم حسادت میورزند که این آشوب ها به پا میشه. روی حسده، روی خودخواهی است، روی کینه است، روی انتقامه، قوه واهم است. حالا که اینطوری شد میکشم. میشنه توی دفترش نامه مینویسد به حراست دانشگاه که این استادی که شما میبینید چنین است و چنان است و ضد انقلاب است و سابقش این است و موهای زنش در خیابون پیدا بوده و اتومبیلش چنان و چنان بوده، این ارزش نداره، اینو باید بیرونش بکنی. میکشن. چاقو نیست، زبان هم نیست، هیچ، اصلا پیدا نیست. حسد کار خودش رو میکنه، بزرگش کنید کوچکش کنید آثارش رو داره. و اگر قرآن را جز این ببینید اصلا کتاب هدایت نیست، قصه است، نه به درد نمیخوره و همین بلا رو سرش آورده. کاش اقلا قصه هاشو میفهمیدیم، یعنی از روش که میخوندیم ما میفهمیدیم این قصه چی میگه، همین هم که میگه اینو میفهمیدیم، این هم که نمیفهمیم. و در مدرکات و تصرفاتش از قوه وهم فاصله گرفت. چرا؟ چون که قربش به خدا زیاد شد. عقل رو میگه ها، عقل چون قربش به خدا زیاد میشه با قوه واهمه فاصله میگیره و هرچه فاصله میگیره قوه واهمه دشمنیش با اون بیشتر میشه. بابا بیا بریم، بیا ببین بمون چه خونه ساخته، چه اتومبیلی داره، چه زندگی داره، چه مسافرت هایی داره، تو خوابی تو داری چه کار میکنی؟ اینا وهم به عقل میگه، وهم به عقل میگه، فکر نکنید عقل داره به وهم میگه. هرچه فاصله میگیره وهم در ابطال عمل او و منع او از هر فعلی حریص‌تر شد. وقت میخواد جلوشو بگیره، همان گونه که در تشکیکات وهمیه و معارضات آن با عقل در تحصیل مطالب نظریه عمیق القول میبینی. یعنی اون مطالب نظری هم که مثل الان ما مطالب نظری داریم مطرح میکنیم، اینا عمیق القوره، باید تا اون ته تهش قور و بررسی بکنید و بفهمید. وهم در اینها تشکیک میکنه، وهم میگه نکنه باور کنی ها، اصلا نمیشه. اینا چیه میگن؟ این قوه واهمه است. همین که این سوال رو مطرح میکنه که اینا چیه؟ به چه درد میخوره؟ امروز در دنیای متمدن در قرن 21 اینا حرفه؟ اینا کار قوه واهمه است. مانع میشه از فهم و قتل او عبارت از منع او از فعل است. یعنی اینکه وقتی قوه واهمه میگوید ای عقل من تو را میکشم، یعنی مانع میشوم از اینکه تو در راه خودت بری، نمیذارم. و قطع مدد روح و نور هدایتی که حیات عقل از آن است. قوه واهمه این نور رو قطع میکنه. والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات. این قوه واهمه است، نیرو هم خیلی در اختیار داره. بعد میگوید که قال انما یتقبل الله من المتقین. عقل میگه که باش، خدا اصلا عمل را از پرهیزگاران میپذیره، تو هر کاری میخوای بکنی عملت پذیرفته نیست. یعنی این عمل سرانجام در جامعه در طول تاریخ نتیجه مثبت ندارد و حبط میشه. اولئک الذین حبطت اعمالهم. و شما به تمام مستکبران و مستبدان و خودکامگان تاریخ که نگاه بکنید میبینید عملشون حبط شده، از بین رفته، نتیجه این نداشته. متقین رو ابن عربی تعریف میکنه، آنان که خدا را در صدور خیرات وقایه و حفاظ خود می سازند. این متقیست، یعنی اون سپر بلای خودش رو خدا قرار میده. یه هرچی اون گفت من میکنم، این سپر بلای منه، این محافظ منه. یا از گناهان حیات مظلمه بدنیه و اکاذیب باطله و ازالیل مقویه و هواهای مردیه و تسویلات مهلکه حذر میکنن. اینا دیگه باید بدونی، این لغت ها رو باید بدونی. یعنی من بخوام یکی یکی معنا بکنم یک کلاس نیست، حالا یکی یکی معنا میکنم براتون این دفعه. حیات مظلمه بدنیه، یعنی هر کاری که بدن بخواهد انجام بده، این عمل بدنی اساساً تاریکی است. مثلا خوردن، این مظلمه است، این کار تاریکه. شهوت‌های جنسی یه کار تاریکه، مظلمه است، نه که بدن انجام میده. ورزش برای اینکه با بدن سالم باشه یه کار مظلمه است، تو تاریکیه. کی اینا به نور میاد؟ کی به نور میرسن اینا؟ اینا میتونن به نور برسن وقتی که این بدن این غذا را خورد و تبدیل کرد به فرشتگانی که اون فرشتگان عقل را و روح را کمک می کنند تا تقرب به خدا بجویند، اینها از تاریکی خارج شدند. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. پس این حیات مظلمه بدنیه باید تبدیل به حیات نورانیه روحانیه بشوند. اکاذیب باطله، دروغ همش باطله، اینا گناه هاست، میگه از این گناه ها باید دوری بکنه. ازالیل مقویه، ازالیل یعنی کلام، کلمات، عبارات و یا چیزهایی که گمراه کننده. هواهای مردیه، هواهای نفسانی پست پایین. تسویلات مهلکه یعنی انگیزه ها، انگیزه هایی که انسان رو به هلاک می افکند، حذر می کنند. متقین اینا، میگه انما یتقبل الله من المتقین، متقین اینا که از این تاریکی ها و از این گناهان گمراه کننده، هواهای نفس و انگیزه های هلاک کننده دوری می کنند. خب میرسیم به آیه ای که هفته گذشته مطرح شد. اجازه بدید دو تا چیز از این کتاب براتون بخونم که یه مقداری تغییر ذائقه بدید، آسان‌تر باشه. از نامه های عین القضات خطاب است از هابیل به قاین. آخر ای آن که شرم دارم و نتوانم گفت از خود و از 60 سال عمر خود شرم نداری که دین خود را به دنیا بفروشی؟ این کار قاینه. هابیل داره بهش میگه تو کارت اینه، دین فروشیه، دنیا رو میخری. عقل به وهم میگه افن لکه ثم افن لکه الف مره، هزار بار اف بر تو باد. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، بدترین تبهکاری این است که انسان بعد از ایمان به طرف گناه برود. چه سود که پرده دریدن نکار من است. عقل میگه لئن بسطت یدک الیه لتقتلنی، من که پرده در نیستم، تو پرده دری میکنی. چه سود که پرده دریدن نکار من است، وگرنه با تو کاری کردمی که مرغ را در هوا و ماهی را در دریا بر تو و کار تو گریه آمدی. عقل میگه توانشو دارم بیچارت بکنم، نمیکنم. ای همه ریای بی حاصل، اصلا اینا مطرح نیست. ببین از اینایی که رشته ادبیات فارسی میخونن، دکترا میگیرن، پروژه نمیدونم فلان مینویسن، این متن رو خوندن؟ لایک این کتاب رو باز کردن؟ اینا که فارسیه. ای همه ریای بی حاصل، باش تا قلابی تو پیدا گردد. تو قربانیت قلابیه، قبول نمیشه به همین جهت، اصیل نیست. آنگه ندانم که سر در بازی یا دست، که انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله و یسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یسلبوا او تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض. این است سزای تو ای قوه باهمه، تکه تکه بشی. جلوی عقل رو میگیری؟ چشماتون رو باز بکنید، محیط پیرامون خودتون رو نگاه بکنید، آدم ها رو ببینید. آدم ها دقیقاً عین این ضرب المثلی است که از همین آیه برآمده. بی دست و پا، نشون میگم فلانی بی دست و پاست، جامعه بشری بی دست و پا شده، تسلیم قدرت هایی است که نماد قوه واهمه هستند، نوکر، خادم، سربزیر تسلیم اونهاست. دست و پاش از چپ و راست بریده شده، دیگه رو پای خودش بند نیست، دیگه دستی برای کار کردن نداره. اون وقت تو دادگاه میشینن میگن این محارب و مفسد فی الارض بکشیدش. حالا آیه که قسمت آخرم داره میگه او یونفع من الارض، تبعید بشه. چرا تبعیدش نمیکنه؟ اولیشو میگیری یسلبو. ولعذاب الاخرت اکبر لو کانو یعلمون. آخر به چه عذر صلاح خود را طلب نمی کنی؟ به چه عذر؟ یک بارگی بندگی دنیا و شهوت پرستی تا کی؟ تو کلن بنده دنیا شد. ولتعلمن نبعه بعدهین. این آیات رو چطور به کار میبرن؟ یه مدت بگذره خبرش بهت خواهد رسید، خبرش بهت خواهد رسید که چه کردی و چه میبینی. خب یک بخش دیگه هم باز بخونم براتون. باز وصف قاین است، دقیقا تطبیق میده. برادران یوسف را مسخر و مقهور کند، قوه واهمه، تا به سبب حسدی که در ایشان پدید آورد آنچنان خطایی کنند. چه گویی عظیم تر از این خطایی و معصیتی ممکن بود که برادری نابالغ را بیگناهی خون بریزند و پدری پیر پیغمبر را بدان حد برنجانند؟ و با این همه گویند ان ابانا لفی ضلال مبین. تطبیق بدید خواهش میکنم، از صدر تا ذیل جامعه اینا رو تطبیق بدید. این قرآنه، این قرآن به درد هدایت میخوره. و به این بسنده نکنند و تمنای آن کنند که و تکونو من بعدهی قوما صالحین. تازه میخواهند که بعد از کشتن یوسف خودشون دیکتاتوری صلحا برپا کنند. خیلی جالبه. فریاد فریاد از چنین بلعجبی ها، پس بعد از چنین گناهی بدین عظیمی هزار هزار کیسه بردوزند و به آخر همه را نبوت دهند و پدر پیر را بلای آسمان و زمین بر جان نهند تا پخته درد گردد و یوسف را چندین سال در بند بندگی و زندان بدارند. یوسف عقله ها، که هممون انداختیمش توی چاه، اونا خیلی منصفتر بودن، اقلا چاهو گذاشتن که یه سیاره بیاد آب بکشه و اینه درش بیاره نجاتش بده. ما که در اون چاه و یه سنگ بزرگ میذاریم که دیگه از این ماشینای خیلی بزرگ هم نمیتونن بلندش بکنن، که وقتی عقل بیرون نیاد یه دستوری به ما بده کارمون تعطیل بشه. و زلیخا را مبتلای عشق او کنند و عجایبی که هرگز در نظر هیچ آفریده نگنجد، که اگر در مجلدها بیان آن کنم از آن عشر معشاری گفته نیاید. پس به عاقبت لا تسریب علیکم الیوم پیدا گردد، فلما انجا البشیر و القاه علا وجههی فرتد بصیرا. سرانجام نور عقل، بوی عقل حتی انسان رو بینا میکنه. بله، یوسف عقل یعقوب بود. یعقوب آدم به ما هو، آدم به ما هو انسانه، همون قلبه که ابن عربی میگه یعقوب اونه. عقلش رو ازش دزدیدن. کیا دزدیدن؟ دو چشم، دو گوش، زبان، دو دست، شکم، عورت، دو پا، 11 برادر. اینا بودن. دهم رو بیچاره کردن، کورش کردن. حتی بوی عقل، بوی عقل بیناش میکنه، بیدارش میکنه، زندش میکنه، جوانش میکنه. و وقتی که بیدار شد و بینا شد، آنگاه است که 11 برادر نیز در پیشگاه یوسف به سجده می افتند و عرض ارادت و تسلیم بودن می کنند و توبه می کنند که ما نیاز به تو داشتیم، نمی دانستیم تو اصلا حاکم بر قلمرو تمامی زمین هستی. حالا فهمیدیم. اینا جایی نیست. میخواید قدرش رو داشته باشید، میخواید نداشته باشید، خیلی دیگه هم طول نمیکشه این کلاس ها. دیگه خودتون بار خودتون رو ببندید، ببینید که چه کار میخواید بکنید. خود را بر دیده همکنان جلوه دهد. اینو مینویسن همگنان. گن ما پسوند در فارسی نداریم، کنه. هم گن می نویسن. هم کن یعنی کسانی که با هم همکاری می کنن، هم کنن، کننده با هم. و بنابراین گن غلط، هم گنان غلط. خود را بر دیده هم کنان جلوه دهد. رب قد آتیتنی من الملک، یوسف گوید. عقل است که می گوید پروردگارا تو به من حکم روایی دادی. خب اگه اجازه بدید یه بخش دیگه هم که این مجلد رو ازش برم بیرون، دفعه دیگه در جلد بعدی مطالبی هست، اونم براتون بخوانم که تمام بشود. باز قاین. اگر فرزند نوح لیس من اهلک بود، کافران را نیز لیسو من اولاد آدم باشند. پس این یکی اصلا میره بیرون از فرزند آدم بودن. اون کسی که ولم یتقبل من الاخر، مثلا دیگه میره لیس من اهلک. پس ولقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر والبحر نباشند. لا بل در آخر آیت این است که و فضلناهم على کثیر ممن خلقنا تفضیلا. صفت ایشان است، صفت عقله، صفت حابیله. بوجهل نیز از و فضلناهم على کثیر چون بود؟ بوجهل قاینه، قابیله. حالا مقایسش بکنید، ببین از اون چیزی نصیبش میشه؟ از وفضلناهم علی کثیر چیزی نصیبش میشه؟ کافر که گوید یا لیتنی کنت ترابن، آخرش اینجاست، ای کاش خاک میشدم، از خاک کمتر بود. از وفضلناهم علی کثیر چون بود؟ کافری که اون رو میگه وقت از این و فضلناهم علی کثیر دیگه ذره اصلا نصیبش میشه. همه در قرآن است و ما فرطنا فی الکتاب من شی، ولیکن مرد باید که بوی تواند برد. قرآن فهمیدن مردانگی میخواد. سمعی باید که بشنود، بصری باید که ببیند، از سمون بکمون عمر چه آید. طور سینا آن که همچنان برپاست، مرد باید که چون موسی بود. کوه طور که نرفته، موسایی برو برو آتش برده بیه، هست هست توش. ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون، گمان میبری که بیشتر اینها میشنوند یا عقلشون رو به کار میبرن؟ انهم لا کل انعام، اینها چیزی نیستند جز چار پایان. فرزند آدم را انعام نتوان گفت هیچ گونه. به بچه آدم، فرزند آدم که نمیشه گفت چار پا. در خفتن و خوردن برابر است، اما از آنجا که حقیقت کار است بس مختلفند. فضل العالم علی العابد که فضلی علی ادنا رجل من اصحابی. عالم با عابد میدونی فرقش چیه؟ فرقش از فاصله من هست که پیغمبرم تا اون پایین ترین صحابی من از درجه. حالا عالم بگیر اونجا، عابد بگیر اونجا. بر عابدان چندان فضل دارد، بر جاهلان و غافلان و کافران گویی چند فضل. خب بذارید حالا یه غزل براتون از شمس بخونم. سلا جانهای مشتاقان، که نک دلدار خوب آمد. چه زرکوب است آن دلبر، رخ من سیم کوب آمد. اون زرکوبه، این نقره سیم کوبه. از او کو حسن مه دارد، هر آن کو دل نگه دارد. به خاک پای آن دلبر، که آن کس سنگ و چوب آمد. کسی که وجود او تجلیگاه نور محبوب اعظم است. اون وقت اگر کسی بیاد و دلش رو از این جدا کنه، دل به این نبنده، عاشق این نشه، قسم میخوره به خاک پای آن دلبر، که آن کس سنگ و چوب آمد. هر آن که از عشق بگریزد، حقیقت خون خود ریزد. کجا خورشید را هرگز زمرق شب غروب آمد. این خفاش که در میاد یعنی خورشید مرد. بروب از خیش این خانه، ببین آن حسن شاهانه. جارو کن قلبت رو، دلت رو جارو بزن تا حسن شاهانه رو تماشا کن. برو جارو به لابستان. اتفاقی جاروهایی که از شمال میارن شکل لاست، لا اله الا اینطوری. برو جارو به لابستان، که لاب از خان روب آمد. قولو لا اله الا الله تفلحو. تن تو همچو خاک آمد، دم تو تخم پاک آمد. هوس ها چون ملخ ها شد، نفس ها چون حبوب آمد. زبینایی بگردیدی، مگر خواب دگر دیدی. چه چش فرو میبندی بر حقایق؟ چه خوردی تو که قاروره پر از خلط رسوب آمد؟ این شرابی که خوردی چی بود که تش اینقدر رسوبات؟ قاروره این شیشه ها، جام شراب. تو چه شنیدی؟ تو چه گفتی؟ بگو تا شب کجا خفتی؟ حکایت میکند رنگت، که جاسوس القلوب آمد. یک عبارت هست از ابو عبدالله انطاکی که میگوید اذا جالستم اهل الصدق فجالسوهم بالصدق فانهم جواسیس القلوب. با اهل صدق رو راست باشید، نباشید اونا جاسوس دلن، میفهمن رو راستی یا نه، ریاتو میفهمن، دلتو میخونن. پس از اول صاف باش. خب یه بحثی است در رسائل اخوان صفا که امشب واردش نمیشم، برای اینکه بحثش ممکنه طول بکشه و بحث چیز رو خاتمش بدم از ابن عربی رو. خب تو آیه لئن بسطت الی یدک لتقتلنی بودیم. ابن عربی اینطور در ذیل آیه می نویسد: زیرا من بران نیستم. این برادر به اون میگه، حابیل به قاین داره میگه، عقل به واهمه داره میگه، میگه زیرا من بران نیستم که اعمال تو را که در مواضع خود نسبت به محسوسات شدید و محکم است باطل سازم. تو مواضعت خوبه، نسبت به محسوسات درست فکر میکنه، نمیخوام اینو باطل کنم. و حیات تو را که مدد نفس و هوا و خواهش است قطع نمی کنم. و تو را از انجام کارهای مخصوص به خودت من نمی نمایم، زیرا عقل می داند که مصالح جزئیه و احکام محسوسات و معانی جزئیه متعلق به آن و ترتیب اسباب معاش همه و همه نه به دست می آید و نه میسر می گردد جز به قوه واهمه. و اگر امید نبود و دستیابی به آرزوها نبود و نیز آمال صادر از وهم نبود، برای هیچ کس تأمین و فراهم آوردن اسباب معاش میسر نمی گشت، زیرا من او را می شناسم. انی اخاف الله رب العالمین انما یخشى الله من عباده العلماء. عقل از روی علم داره حرف میزنه و از این جهت از خدا میترسد که مبا چیزی را که خدا آفریده است به حکمتی آن را از بین ببرد. و تو ای قوه واهمه بدان که خدای عزوجل تو را برای کاری آفریده و به سبب حکمتی ایجادت نموده، پس به این جهت من متعرض اراده حق تو نمی شوم. ما انا بباسطن یدی الیک لاقتلک، من این کارو نمی کنم. انی ارید ان تبوع به اثمی و اثمک. رفت در آیه دیگر. من میخواهم که تو بار گناه قتل من و قتل خودت را که ناشی از تجاوزگری و آراء باطله و تصورات فاسده است و نیز همین باعث شده که قربان تو پذیرفته نشود بر دوش کشی و پس از آن از اصحاب آتش حجاب و هرمان باشی و ذالک جزاء الظالمین. ستمگرانی که هر چیز را در غیر موضع خود می‌گذارند، همانند تو ای قابیل وهم که احکام حسی را در جایگاه معقولات نهاده ای، محکوم به این هستند که هم گناه خود و هم گناه مقتول را بر دوش بکشند. خب باشه، بقیه آیه تا یه آیه از قرآن هم براتون بخونم. سوره مائده آیه 41. اینا رو بعد بهش میرسیم، ولی اینجا چون که تبیین دو جهت عقلانیت و وهمیت هست، یا هابیل و قاین توی این آیات هست. آیه 41. یا ایها الرسول. رسول کیه؟ عقل. یا ایها الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر. این کار قابیل این تو رو نرنجاند، تو رو غمگین نسازه. قابیل های جامعه، اونهایی که تابع قوه واهمه خودشون هستن، اونها به سمت کفر میرن. من الذین قالوا آمنا به افواههم ولم تؤمن قلوبهم. اینها کسانی هستند که به دهان میگویند ایمان آورده ایم، ولی دلهای آنها ایمان نیاورده است. یعنی هر دو قربان میکنند، از یکی پذیرفته نیست چون به دل ایمان نیاورده. و من الذین هادوا سماعون للکذب. و از یهود قومی هستند که بسیار بسیار به دروغ گوش میدهند و این کار قوه واهم است. پیامبر توجه نکن. سماعون لقوم آخرین لم یأتو که. اینها به سخنان اقوام دیگری گوش میدهند که نزد تو نیامدند، به تو ایمان نیاوردند. قوه واهمه و نیروهایی که در اختیار دارد اینها اذا خلو الى شیاطینهم قالو انا معکم انما نحن مستهزئون. ما با شماییم. این میشه سماعون لقوم آخرین، به حرف اونها گوش میده. و همه ما اینطور هستیم. ما همین شعرهایی که زحمت کشیدن برای تقلید، خود تقلید سماعون لقوم آخرین ها، ساختار تقلید اینه. با عقل، با پیامبر، با رسول کاری نداره. اونها پیش تو نیامدند رسول، ای عقل، این نیروهایی که در اختیار قوه واهمه است تسلیم تو نشدن. یحرفون الکلمه من بعد مواضعه، وقتی که سخن در جایگاه خودش قرار گرفت اونا تازه تحریفش میکنن. جهاد مشخصه، میبرنش در جای دیگر. نماز مشخصه، میبرنش در جای دیگر. بهش، جهنم، همه اینها مشخصه. معاد، قیامت، همه مشخصن، در جای خودشون قرار گرفتن، تحریفش میکنن. شفاعت در جای خودش قرار گرفته، تحریفش میکنن. یقولون ان اوتیتم هذا فخذوه و ان لم تؤتوه فاحذروا. میگوین اگر اینا رو بهتون دادن، اینایی که ما میدیم، شما بگیرید قبول کنید، و اگر غیر از این باشد پروا کنید، اصلا دو سراغشون نرید. اگه دعای ندبه و کمیل و زیارت و جمکران و کربلا و ایناست، بگیرید، این دینه، این خوبه، این جلسه هم خوبه، برید. اگه حرف قرآن باشه نرید، فحذر رو حذر کنید. و من یرد الله فتنته فلن تملک له من الله شیئا. و وای به زمانی که خدای اراده فرماید که کسی را به فتنه اندازد، آنگاه دیگر هیچ کسی از پس خدا بر نمی آید. هیچ کس دیگه اون فتنه الهی است. اولئک الذین لم یرد الله ان یطهر قلوبهم. این قائنها، این قابیلها، کسانی هستند که خدا اراده فرموده است که هرگز دلهایشان را مطهر و پاکیزه نگرداند. پس چطور شما ازشون تبعیت میکنه؟ چطور عقلتون رو میدید دست اونها؟ لهم فی الدنیا خزیون. به این قدرت، به این شوکت، به این عظمت و به این ثروت، به این مکنت که در دنیا دارند توجه نکنید و شما را نفریبد که در اساس و در نهاد عالم خزی و خاری اینها را فرو گرفته است. و لهم فی الاخرت عذاب عظیم. و در آخرت مرانان را عذابی بس بزرگ است. و آخرت پایان کار خودشونه، در همین دنیا میبینن، همینجا میبینن آخرت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
من واقعا تشکر میکنم، خیلی حوصله میکنید. میمونه این مطالب به هر حال تو تاریخ میمونه، یه عده بعد به سبب شما هدایت میشن و اون وقت ثوابش به شما میرسه. به جهت حدیث پیامبر که و من سن سنتن حسنتن فلهو اجرهو و اجر من عمل بها الى یوم القیامه. سوال این است که آیا داستان یوسف اتفاق افتاده با همین جزئیات؟ ببینید، اگر که اتفاق نیفتاده باشد، ما نمیتوانیم به عنوان تمثیل ازش استفاده بکنیم. تمام این ضرب المثل هایی هم که شما میبینید در هر زبانی هست، از جمله زبان فارسی، اینها یک واقعه اتفاق افتاده بعد تبدیل به تمثیل شده. مثلا میگن خر بیار باقالا بار کن. خب این یه اتفاق بیرونی داشته، این معنی نداره که خر بیار باقالا بار کن. یه اتفاقی افتاده، یه داستانی اتفاق افتاده، این بعد تبدیل شده به ضرب المثل. پس تمام داستانهای قرآن حتما اتفاق بیرونی داشته، حتما. و همین ضرب المثل ها خیلی زیاده. مثلا این که برادریمون به جا بزم و هفت سنار کمتر نمیدن، یه داستان داشته، همینطوری که نمیسازن، یه اتفاقی افتاده. حالا این ضرب المثل رو جمع کنید ببینید تمامش میره روی اتفاقا. قوز بالا قوز، بله؟ قوز اصلا میدونی چیه؟ گوش پشت شنیدید، خیلی قدیم بودن تو همین اصفهان، شاید مثلا من در روز که تو این خیابون 4 5 تا میدم پشتشون، نه حالا از نظر پزشکی نمیدونم چه اتفاقی میفته که پشت این استخوان جمع میشه میاد بالا. بعد اگر یکی دو تا از اینو پیدا بکنه مثل شتر دو کوهانه است، خب بیچاره است دیگه، اصلا نمیتونه راه بره. بعد این یه حادثه رو حادثه بیاد میگن قوز بالا قوز. پس بیرون داره اتفاق داره، یه چیز هست، یه نماد خیلی قشنگی هم داره بیرون قوز بالا قوز. خب حالا ببینید، بازم بیان ضرب المثل برید جمع کنید، ببین تمام نماد بیرونی داره، اگر نداشت نمیشه. اما خداوند ضمن این که اون داستان رو تعریف میکنه به عنوان یک حادثه و واقعی که برای انبیا پیش آمده و این سیری رو که طی کردن، این رو بهره عقلانی هم ازش میگیره. میگه حالا فرض بگیر که تمامی رسولان الهی عقلن، این فرض، و همه حکما هم گفتن رسولا عقل خارجن، حالا بگو عقل داخل، فرق نمیکنه. بعد به هر حال اون کسانی خواهر و برادرن که بیش از آدمای دیگه به آدم چسبیدن. خب پس چشم، گوش، دست، پا، عورت، شکم، اینا که خیلی به آدم چسبیدن، اینا که خواهرتر برادرترن که میاد توی اینجا، پس اون باید باشه، اون بیرونی باید باشه. بعد میگن که خب حالا مثلا چطور شد که این یعقوب یه دفعه دارای 12 بچه شد؟ اگه 13 بچه داشت خدا چی کار میکرد با این تمثیل؟ خب میرفت یکی پیدا میکرد که 12 تا بچه داشته، سراغ یعقوب نمیرفت، لازم نیست بره سراغ یعقوب، یه داستان دیگه تعریف میکرد. و میگن حالا جور نمیشد، مثلا اگه 13 تا بود یا مثلا 9 تا بود جور نمیشد. این یکی. دو، این که شما یه جاهایی قدرت خدا رو در نظر داشته باشید که اگر خدا بخواهد یک داستانی را تبدیل به تمثیل بکند برای طول تاریخ بشری، قدرت نداره که 11 تا بچه یعقوب رو 12 تا کنه یا 13 تاشو 11 تا کنه. فرض بگیم یعقوب 16 تا بچه داشت، حتما 4 تاشون مردن، 5 تاشون مردن، حتما. مگه پیامبر اسلام آخرش پسردار نشد از ماریه ابراهیم؟ و چه بچه‌ای بود و چقدر پیامبر برای مردنش گریه کرد، ولی خدا میراندش. این پیامبر پسر نباید میداشت. چرا این قدرت ها رو از خدا ما سلب میکنه؟ حتی قدرت داره، میتونه این کارو بکنه و میکنه. میان بحث بر سر تعداد برادران یوسف مشمول آیه نمیشد که بحث بر سر تعداد اصحاب کهف را تقبیح نموده است. اونجا هم تقبیح نکرده، میگه آخرش بهش نمیرسه. یکی میگن 5 تا با سگشون، 6 تا میگن، 6 تا با سگشون، 7 تا، 8 تا با سگشون، 9 تا. خدا میخواهد بگوید که در اینجا عدد اصلاً کاربرد نداره، ولی در داستان یوسف عدد کاربرد داره. به همین جد اصلا از خواب شروع میکنه که یا عبته انی رأیتو احد عشر کوکبن و رأیتو شمس و القمر لی ساجدین، من 11 ستاره و ماه و خورشید را دیدم که بر من سجده میکنن. این رو به برادرات نگو، خوابتو تعریف نکن. لا تقصص رؤیا که علا اخوتک، وقتی که 11 برادر یوسف آمدن و سجده کردن و پدر و مادرش آمدن و سجده کردن، گفت که تأویل و رؤیای من قبل، این بود خواب من، 11 تا ستاره، این 11 تا خورشید و ما هم پدر مادرم هم و سلام، خواب تعبیر شد. پس اونجا عدد حاکمیت داره اصلا اونجا و باید باشه، ولی در مورد داستان کف که اگر عمری باشد و این جلد چهارم آدم که من هنوز هیچ کاریش نکردم شروع بشه، تمام قصص انبیا اونجا جمع‌آوری میشه و در واقع یکی از شاهکارهای بزرگ تاریخ اسلام است که توسط مرحوم قروی تدوین شده و امیدوارم بشه یه زمان برسه که فرصت بشه و این قصص انبیا در بیاد اون وقت داستان کهف رو اونجا میخونید که اصلا نباید سراغ عدد بری اونجا، اونجا باید سراغ محتوا بری. برای همین میاد نفی میکنه اینا رو ولش کن، چیکار داری، چند تا بودن، هر چه بودن. دعا میکنم، میدونم خیلی خسته شدید و من حاضرم که کلاس رو نیم ساعتش بکنم. حالا از آمین معلوم میشه، اگه آمین محکم باشه یه ساعت. اللهم اغفر لنا ذنوبنا،
آمین.
اللهم اکشف عنا کروبنا،
آمین.
اللهم اقض عنا دیوننا،
آمین.
اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمین،
آمین.
اللهم اشف كل مريض،
آمین.
اللهم سد فقرنا بغناك،
آمین.
اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك،
آمین.
اللهم اقض عنا الدين،
آمین.
واغننا من الفقر،
آمین.
انك على كل شيء قدير، وفقنا الله لما يحب ويرضى وجعل عاقبة أمرنا خيرا إن شاء الله.